أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران حوزوی و دانشگاهی و سپاهی و بسیجی را گرامی می‌داریم. میلاد پربرکت امام دهم حضرت علی ابن محمد الهادی را به پیشگاه ولی از ارواح نافذا تهنیت عرض می‌کنیم. یکی از کلمات نورانی اون حضرت این است که از دنیا سوغون ربه فیها قومون و خسر فیها آخرون. دنیا بازار تجارت است، عده سود میبرن و عده ضرر میکنن. عمر سرمایه است، انسان یا با خدا معامله میکنه که این تجارت تجارت سودآور است، و در قرآن آمده است که این گروه یرجون تجارتن لن تبور، اینها به انتظار تجارت غیر بائرن. همونطوری که برخی از زمینها دائر است، برخی از زمینها بائر، برخی از تجارتها یا عمرها دائرن، بعضی هم بائر. سرزمین بی ثمر رو میگن بائر، ملتی که زمینه زندگی اونها به ثمر نمیرسد، قرآن کریم از اونها به ملت بائر یاد میکنه. بفرمود کان و قومن بورا، این بور جمع بائر است. ملت دائر اون که ثمر بخش باشد، ملت بائر اون که ثمر بخش نباشد. عمر انسان میدهد و تجارت میکند و تجارتش هم دائر است نه بائر. یه دفع ما ربهت تجارته، معنای دائر و بائر بودن تجارت عمر این نیست که ما عمر را میدهیم در قبال چیز دیگری به ما میدهند، بلکه معنای تجارت با خدا این است که او عوض و معوض هر دو را تأمین میکند و ما برمیگرداند. این چنین نیست که معوض را بگیرد عوض بدهد. معنای تجارت بائر این است که انسان با شیطان داد و ستد میکند، عوض و معوض هر دو را او میبرد، نه اینکه مقداری که از ما میگیرد کمتر بدهد. در تجارت با شیطان عوض و معوض هر دو را او میبرد و انسان باید فقط به او سواری بده، که در سوره مبارکه اسراف از شیطان نقل شده است که شیطان سوگند یاد کرد من سواری میخوام. لا احتنکن نزوریته، او احتناک کار این سوارکار است. اینا که مسلط بر اسبن سوارکارن احتناک میکنن، یعنی هنک و تحت هنک اسب رو میگیرن، از او سواری میکنن، هر جا بخواهن برون یا برانن میدوانن. اینو میگن احتناق. شیطان گفت من سواری میخوام. خب اگر یه اسبی مجروح بشه یا کشته بشه که سواری نمیده. در جهاد اصغر شیطان بیرون دشمن یا آدمو جانباز میکنه یا میکشه یا اسیر میگیره، ولی در جهاد اوسط و اکبر شیطان نه جانباز میخواد نه کشته، فقط اسیر میخواد که سواری بگیره. اگر یک کسی مجروح شد که به درد شیطان نمیخوره که، کسی که نتونه حرف بزنه، نتونه راه بره، عضوی از اعضاء بدن رو به دست داد که نمیتونه به او معصیت بکنه که. بنابراین در جنگ با دشمن بیرون اونا اگه تونستن میکشن، نشد مجروح میکنن، نشد اسیر میگیرن. ولی در جنگ با شیطان انسان نه کشته میشود و نه جانباز و مجروح. او با حیله اسیر میگیرد تا این اسیر را اسب خود قرار بدهد. از اسب کشته شده یا اسب زخمی کسی نمیتونه سواری خوب بگیره. گفت من احتناک میکنم، لا احتنکن. این صیغه متکلم وحده باب افتعاله. احتنک الفرس یعنی حنک و تحت حنکش گرفته تا از اون سواری بگیره. بنابراین معنای کلام نورانی امام نهم سلام الله علیه که فرمود دنیا بازار تجارت است، یه ده سود میبرن یه ده ضرر میکنن، این تجارت مستره نیست. معنای دائر و بائر هم این دائر و بائر مستره نیست. در تجارت با خدا انسان عوض و معوض هر دو را میبرد، در تجارت با شیطان عوض و معوض هر دو را تسلیم او میکند. این مناسبت میلاد بربرکت امام دهم علیه و علی آبائه و ابنه آلاف و تحید و سلام. در نهج البلاغه یه بیان نورانی بوجود بارک هستمی دارد به عنوان دعاست. البته دعاهای مبسوطی هم دارد وجود بارک هستمی سلام الله علیه که صبح میشد کان ید او بهی کثیرن، در بسیار از مواقع این دعا رو میخونده. شما به بعضی از شروح نهج البلاغه نظیر ابن ابی الحدید و امثال اینها که مراجعه میکنید، میبینید بخشی از این جمله های دعای نورانی امام امیرالمومنین سلام الله علیه مسبوق به کلمات پیغمبر است. یعنی بسیاری از کلمات پیغمبر علیه و آله و تهدیسنا در نهج البلاغه آمده، در کلمات اهل بیت علیهم السلام آمده. ما سالها فکر میکردیم که همونطوری که نهج البلاغه نوشته شده کلمات نورانی هسته، از این جمع آوری شده کلمات نورانی رسول اکرم با جمع آوری بشه. اهل سنت این کار کردن، ولی در بین ما شیعه ها به صورت منظم نبود. اما الان برای فعلاهی موسوعه کلمات اعظم در 14 جلد چاپ شده، بخشایی که مربوط به قرآن است، بخش احکام است، بخش فقه است، بخش اخلاق است، بخش حقوق است، بخش دعا و نیایش است، بخش دستورات حکومتی است، در این 14 جلد چاپ شده که اجر همه اون محققان با ذات اقدس اله و هشتشون با خاندان اسمت و طهارت که از ذخایر ماست. البته خب این دعا این است که وجود بارکه هست امیر عرض میکند الحمدلله الذی لم یسبه بی میتا ولا سقیما، خدا را شکر که من هم زنده ام هم سالم. برخی ها میخوابن و مرده برمیخیزانندشون، یا برخی شب میخوابن صبح که بیدار بشن بیمارن. عرض کرد خدایا تو را سپاس که هم حیات مرا حفظ کردی هم سلامت مرا حفظ کردی. ولا مضروبن على عروقی بسوءن، هیچ کدام از رگهای بدن من آسیبی نمی‌بینه که من مریض نباشم ولی درد بکشم، اینم نیست. پس نه مریضم نه درد میکشم و نه مردم. ولا مأخوذن به اسفع عملی، البته این نهایت تواضع است، به ما ادب دعا آموخت. عرض کرد خدایا تو مرا به اون رفتار بدم نگرفتی، معاذ الله، یعنی اگر معصیتی کردم تو مرا مؤاخذه نکردی. پس نه از در تکوین مشکلی برای من پیش آمد، نه از در تشریع و معصیتی که مثلا من کردم مرا معاقب کردی. ولا مقتوعا دابری، برخی ها عقیمن بی فرزندن، دابر یعنی نسل. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين، این مجموعاً یه آیه است. یعنی خدا فرمود دابر نسل آینده عده قطع شد. عرض کرد خدایا تو را شکر میکنم که نسل من قطع نشد، فرزندان صالحی به عطا کردی. ولا مرتدن عن دینی، نه از دینم خدای ناکرده فاصله گرفتم رد و رجوعی نسبت به دین روا داشته باشم، ولا منکرن لربی، نه در برابر ذات اقدس اله معاذالله انکاری دارم، او را به ربوبیت و توحید ربوبی پذیرفتم، ولا مستوحشن من ایمانی، نه از ایمانم حراس دارم، چون ایمان منشأ امن و برکت من است، چرا از دینداری و مؤمن بودن حراس داشته باشم، ولا ملتبسن عقلی، عقل من مشوب نشد، نه به خیال نه به وهم، بخوام استدلال کنم به برهان عقلی تام دارم، برخی از عقلها لباس وهم می پوشن، برخی از عقلها لباس خیال می پوشن، عقل ملتبسن، عقل مشوبن. این عقل مشوب را تو کتابهای منطقی ملاحظه فرمودید که تو مقدمات به انسان همراه هست ولی در نتیجه فرار میکنند. از یکی سوال بکنن که مرده حرکت میکند، میگن نه. میگن مرده با این بالش و متکا و پتوت فرق میکنه یا نه؟ میگن نه. میگن مرده با این فرش زیر پات فرق میکنه؟ میگن نه. میگن حالا امشب در این اتاق با این مرده بخواب، میترسه. این وهم حاضر نیست در نتیجه با آدم همکاری بکنه، مقدماتو میپذیره در نتیجه همکاری نمیکنه. این عقل مشوب چون یه پاش به وهم وابسته است، در نتیجه گیری گرفتار مغالطه است. خیلی افراد که میگن این مثلا مد هست، این رو میپذیرن یا نمیپذیرن، اون عقلشون مشوبه، یعنی دلیل عقلی بر صحت کارشون ندارن. عرض کرد خدایا تو را شاکرم که عقلم لباس وهم یا لباس خیال نپوشید. این التماس شد، اشتباه شد، برای اینکه لباس دیگری پوشیده. ولا معذبن بعذاب الامم من قبلی، نه نظیر عذابهای امت قبلی دامنگیر من شده، پس از هر جهت من در رفاه و نعمت تو به سر ببرم. چون این چنینم اصبحت عبدا مملوکم، بندم اعتراف دارم که ملک و ملک تو هم، هم ملک تو هم، هم ملک تو هم. گاهی انسان ملک دارد، مالک هست، ولی ملک نیست، ملک ندارد. مثل که فرش مال اوست ولی دیگری غصب کرده. خب فرشی که مال انسان است و دیگری غصب کرده، انسان نفوذ ندارد، سلطه ندارد. مالک هست ولی ملک نیست. گاهی ممکن است ملک باشد ولی مالک نباشد، مثل کسی که فرش را غاصبانه گرفته، نفوذ داره، ملک داره، سلطه داره، ولی مالک نیست. اینجا عرض کرد نه، من هم ملک تو هم، هم ملک تو، من اقرار دارم، هم عبد تو هم، ملک تو هم، هم مملوک تو هم، تحت سلطه تو هم. لکر حجت و علیه ولا حجت لی، تو برهان تام بر من داری. این دعای کمیل هم ولا حجت لی علیک، تو حجت بر من داری، من هیچ حجتی ندارم، برای که دستور دادی، گاهی من اطاعت میکنم، گاهی اونجوری که باید اطاعت بکنم مثلا غفلت دارم. لا استطیع ان آخذ الا ما اعطیتنی ولا اتقی الا ما وقیتنی، من اگه بخوام چیزی بگیرم از کسی یا از عالمی یا از کاری یا از عقل خودم یا کار خودم، تا تو ندهی من نمیتوانم بگیرم. هر گرفتنی مسبوق به دادن توست. این چیزی نیست که کسی بتواند بگوید من خودم زحمت کشیدم گرفتم. اینکه احیانا یک کسی میگوید من خودم 30 سال در حوزه یا دانشگاه زحمت کشیدم عالم شدم، این اسلامی حرف میزند ولی قارونی فکر میکند. قارون هم همین رو گفته دیگه، انما اوتیت ولا علم عندي، من خودم زحمت کشیدم و ما رو پیدا کردم. اون دیگه منکر مبادی عالیه که نبود، میگفت این محصول کار خود منه. اگر ما هم خدای ناکرده یه همچه حرفی بزنیم، درست است مسلمانیم و اما اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم. باید بگیم بر اساس مالکم من نعمتن فمدالله، خدا را شکر که توفیق داد ما رفتیم دانشگاه یا حوزه، این نعمت رو نصیب ما کرد، این علم را به ما داد، این برکت را به ما داد. وجود بارک استمیر عرض میکند که من توان اون را ندارم که چیزی بگیرم مگر اینکه عطای تو باشد تو عطا کنی، و از چیزی بپرهیزم مگر اینکه تو حفظ بکنی. بعد عرض کرد اللهم انی اعوذ بک ان افتقر فی غناک. این همه بی نیازی که تو داری و سرمایه‌ای که تو داری، با این همه ثروتی که در اختیار توست، من فقیر باشم به تو پناه میبرم. خب چرا من فقیر باشم؟ یعنی عطا بکن که من با این همه غنا و بی نیازی تو من نیازمند نباشم. او ازل فی هداک، این همه هدایتی که فرستادی از درون بیرون و در ناس گفتی، فطرت دادی، الهمه ها فجوره ها و تقوا گفتی، من معاذالله گرفتار ضلالت و گمراهی بشوم. او ازام فی سلطانه، که یا در حکومت تو، در سلطنت تو به من ظلم بشود. زیم با ذات یعنی ظلم. لا یحتمل الزیم الا الذلیم، یعنی بیانات نورانی از تعبیر است. همون ظلم را جز ملت فرومایه هیچ ملتی تحمل نمی کنه. ملت ستم پذیر یه ملت فرومایه است. لا یحتمل الزیم الا الذلیم، جز افراد پس هیچ کس زیر بار ظلم نمیره. او از تهده، من مورد قهر و رنج و تعب بشم در حالی که بر امرو الیک. اما این بخش پایانی از کریمانه ترین دعاهایی است که حضرت به ما آموخت. خب میدونید این خاندان کرمن، این انسان کریم حاضر نیست که ذلیل بشه، حاضر نیست محتاج بشه، ورو محتاج بچه هاش، ورو بچه های او در حد حسن حسین سلام الله علیه ما باشه. دعای نورانی حضرت نبا کنید، همین دعا در دعای نورانی سید شهدا هم آمده. اللهم اجعل نفسی اول کریمتن تنتزعها من کرائمی. پروردگارا همه این اعضا و جوارح که دادی مال توست، ما امینیم، این رو من باور دارم. تو دادی، من باور دارم، و میگیری، من باور دارم. همه اینها کریمن، گرانبهان. مثلا از زغال سنگ یا سنگای عادی تعبیر به احجار کریمه نمی کنن، اما از طلا میگن حجران کریم، چیزی با ارزش. همه این اعضا و جواره کریمن، اما این طور نباشه که اول چشممو بگیری، پای منو بگیری، من فلج بشم، ناشنوا بشم، نابینا بشم، محتاج بچه هام بشم، بعد بمیرم. نه، اولین چیزی که میگیری جان من باشه. چقدر این دعا کریم است. اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمک اندی. خب همه اینها امانت توست و همه را باید برگردونیم. منم معتقدم به اختیار من مرا امین نکردی، این امانت من دادی، به اختیار من امانت را استرجاع نمی کنی، هر وقت خواستی می گیری. من هم در نگهداری مأمور و موظفم، هم در برگردوندم. اما وقتی می خوای بگیری، اول چشم رو بگیری یا گوش بگیری یا دست و پا رو بگیری. من محتاج بچه هم برو حسن حسین. این نیست، این کار رو نکن خدایا. اول چیزی که می گیری جان من. چقدر این دعا کریم است. قبل از اسلام حرفا سابقه نداشتیم. الان هم خیلی ها میخوان دعا بکنن، اصلا بلد نیستن دعا بکنن. چی دعا بکنن؟ اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتزعها من کرائمی و اول ودیعت ترتجعها من ودائع نعمک اندی. همین با یه عبارت دیگری در دعای نورانی عرفه سید شهدا سلام الله علیه آمده است. تو بعضی از ادعیه دیگه غیر از دعای عرفه هم همین مضمون هست که اجعل سمعی و بصری وارثین منی. خدایا مرا وارث چشم و گوش قرار نده، چشم و گوش را وارث من قرار بده. این از این لطیفترین تعبیرات دعای نورانی سید شهادت در روز عرفه است. انسان اگر زودتر از اعضا و جواره از بین بره، این چشم و گوش بعد میمونن، اونا میشن وارث. اما اگر چشم و گوش اول از بین رفتن، انسان میشه وارث اونا. عرض کرد خدای این کار را نکن که من بشم وارث چشم و گوش، اونا را چه وارث من قرار بده. یعنی اول جان من را بگیر بعد چشم و گوش. اگر چشم و گوش را گرفتی و من بی چشم و گوش موندم، من میشم وارث چشم و گوش. اگر دعا مثل درس شد، برید همین خطبه 215 رو مراجعه کنید، یکی دو دور مطالعه کنید، مباحثه کنید، میشه درس. وگرنه الان که رفتید یاد تو میره. این جمله دورانی عرفه را هم ببینید که وجود مبارک حضرت عظمت خدایا و جعله من وارثین منی، چشم و گوش مرا وارث من قرار بده. یعنی چی؟ چون ادعیه هم مثل آیات قرآن یفسر رو بعضها بعضا، چون کلام یک نفره در حقیقت، همونطوری که آیات قرآن مفسر یک دیگرن، ادعیه هم به شرح زن. دعا رو باید با دعا، روایت با روایت، ذکر رو باید با ذکر، قرآن رو با قرآن، مجموع رو با مجموع میشه کمک گرفت و تفسیر کرد. این بیان نورانی سید شهدا سلام الله علیه در دعای عرفه که عرض کرد خدایا چشم و گوش مرا وارث من قرار بده، یعنی اول جان من را بگیر بعد اینها. نه اینکه اول اینا رو بگیری جان من رو بعد بگیری که من نابینا زندگی کنم یا ناشنوا زندگی کنم. آخرین جمله این است: اللهم انا نعوذ بك ان نذهب عن قولك، به تو پناه میبریم از اینکه از دستور تو، فرمان تو، حکم تو رو برگردانیم، فاصله بگیریم. او نفتتن عن دینك، از دین تو معاذ الله گرفتار فتنه بشیم، فاصله بگیریم. او تتتابع بنا اهواؤنا دون الهدى الذي جاء من عندك. در قالب این نسخه ها تتابع دارد. تتابع یعنی پی در پی این هوا و هوس دامنگیر ما بشه. اگر هوسرانی و هوامداری پی در پی شد، متتابع شد، دفعتا انسان را از هدایت الهی باز می‌داره. اگر گاهی خدای نکرده انسان لغزید، در قرآن فرمود این تشنه بود کبائر ما تنهی عنه و کفر عنکم سیئاتکم، اگر گناهان مهم را انجام ندادید، اگر گاهی خدای نکرده لغزشی داشتید، گناهان کوچک اون مبید بخشش هست، اما ما بازا گرفتار گناه بزرگ میشه. تتابع گناهان خودش معصیت کبیر است. بعضی از نسخه هایی که دیگران نقل کردن تطایع دارد. این تطایع از طبعه نیست، از طیعه است. طیعه با تای منقوط یعنی به طرف شر هجوم کردن، بر خلاف جهت شنا کردن، اینو میشن طیعه. حالا چه تطایع باشد؟ تتابع هوامداری و هوس محوری باعث بی بهرگی از هدایت است که اعاذنا الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. اما تتمه اون بحث‌های اخلاقی و بحث‌های فنی. اخلاق همونطوری که اشاره شد به سه رشته عمیق علمی برمیگردد، یعنی به طب برمیگردد، به معماری برمیگردد، به هنر. برهان پذیر هم هست چون با واقعیت همراه هست. هم مسبوق به ملاکات واقعی است، هم ملحوق به حقیقت است، یعنی بهشت و جهنم. بدنی که بعد از مرگ به ما میدهند باید خودمون بسازیم. بدن دنیایی رو به ما دادن، یا زشت یا زیبا، نه معیار فخر است، یک، نه در اختیار ماست، دو، بنابراین صهیب روم و بلال حبش هر دو یکسانه. اما بدن برزخی را ما خودمون باید بسازیم. اگر خدای ناکرده سیاه رو بودیم و رو سیاه در آمدیم، این علامت زشتی ماست، محرومیت ماست. اگر با چهره زیبا در آمدیم، علامت سعادتمندی ماست. بدن را خود ما باید بسازیم، هم سلامت او را هم زیبایی او رو، بعد هم بهش و جهنم به دنبال اوست. بنابراین کسانی که اخلاق را احیانا به اعتبار میدونن برای آن است که مرگ را پوسیدن میدونن، نه از پوست بدر آمدن، و بعد از مرگ را منکرن مهی احلکنا لدن. روشن شد که چون هم مسبوق به حقیقت است هم ملحوق به حقیقت، برهان پذیره. و این که میگیم حکمت یا نظریست یا عملی، تقسیم علم به لحاظ معلوم است، اون موجود یا حقیقیست یا اعتباری. علمی که از موجود حقیقی بحث میکند میشه حکمت نظری، علمی که از موجود اعتباری بحث میکند میشه حکمت اعتباری. و این اعتباری بودن او هم در سنجش با حقیقیست، وگرنه فی نفسه امر حقیقیست. مثل اینکه وجود ذهنی و خارجی، ذهنی در برابر خارجی ذهنیست، وگرنه موجود حقیقیست. کلیاتی در مسئله اخلاق مطرح است که با بیان اون کلیات این دو سه نکته روشن میشه. یه این که ما نمیدونیم کجا اخلاق خوبه کجا اخلاق بده، این یک سوال. یکی این که ما در فن اخلاق باید هدفگرا باشیم یا وظیفه‌گرا، این دو مطرح. یکی این که رابطه اخلاق با دین چیست، آیا متباینن و مقصی مطلقن و مقصی منوجهن یا متساویین. به این سه مسئله در این نوبت باید پاسخ داده بشه. اخلاق یه سلسله اصول کلی دارد که برای همه و همیشگی، یعنی همگانی و همیشگی، یعنی کلی و دائم است، و اون حسن عدل و قبح ظلم است. از این عمومیت و کلیت که کمی پایین تر بیاییم، بعضی از مسائل است که به غلبه است نه به کلیت و دوام. مثل که وفای به عهد خوب است، ادای امانت خوب است، صدق خوب است، خیانت بد است، نقض عهد بد است، کذب بد است، اینها اکثری است. گاهی هم ممکن است که موانعی بیاید دروغ مصلحت آمیز را حسن بکند یا صدق مفسد آمیز را قبیح بکند و مانند دارد. پس بنابراین اخلاق نظیر طب یه اصول کلی و مبادی کلی دارد، از اون پایین تر یه سلسله اصول و مبادی غالب دارد، از اون پایین تر یه سلسله موارد جزئی دارد، نظیر داروهایی که به هر کس نمیدن، هر بیماری یه داروی خاص دارد. و حقیقتا انسان زنده می شود، اگر انسان یه حیات ملکوتی دارد، موت ملکوتی هم دارد، سلامتش هم دارد، مرض و درمان هم دارد، که قرآن فرمود بنزل و بنالقرآن ما هو شفا. اخلاق هم اشاره شد که غیر از فقه هست. در فقه میگن احتکار حرامه، اما در اخلاق میگن این طمع از کجا پیدا میشود، این آز چه مرضیست، منشأ پیدایش آز چیست، راه درمان آز چیست. اینا تو فقه مطرح نیست. در فقه فقط میگن احتکار حرامه. اما حالا طمع چیست، چرا انسان طمع میشود، چگونه آز و معارجه کنیم، این کارهای اخلاقیه. اما این که آیا اخلاق هدفگرایی است یا وظیفه‌گرایی، معلوم هدفگرایی است. یه انسان تنگ نظر به دنبال وظیفه است، یه انسان صاحب نظر به دنبال هدف است. ببیند کی این وظیفه رو بر اون معین کرده و برای چی باید به این وظیفه عمل کنند. این دور نظر بودن و بلند نظر بودن که در بخش از دعاهای صحیفه است که معالی اخلاق را به ما عطا بکن، یا اون روایت نورانی سید شهدا که از پیغمبر علیه و آله و تعالی و سلام نقل کرد که ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. خدا همت های بلند دوست دارد، همت پست دوست ندارد. یه وقتی کسی وارد حوزه میشه میخواد روحانی و عالم همون روستاش بشه، این همت پس را خدا هرگز دوست ندارد. یه وقت از روستای سهروردی یک کسی در میاد بشه شیخ اشراق. خود شیخ اشراق فرمود وقفنامه‌ای در نیامده که خدای سبحان علم را وقف مردم فرون شهر بکنه، مردم فرون روستا محروم باشن. غالب این فقها و مراجع و حکما و مفسران از این روستاها برخواستند. وقتی آمدن شهرنشین شدند و امکانات پیدا کردند، غالبا این بچه‌هاشون دیگه روش نکردند. تو نداری هزارها برکت هست، منتها آدم با صابر باشد قدر این نداری را بداره. فرمود در هیچ وقت نامه‌ای نیامده که مثلا عالم شدن، حکیم شدن، فقیه شدن مال مردم برو منطقه است. یه وقت یه کسی وارد حوزه یا دانشگاه میشه که مثلا یه مدرکی بگیره، این همت پس را خدا دوست ندارد. ان الله سبحانه و تعالی یحب معالی الامور و یکره سفسافها. از همون اول انسان با هدف بلند، همت والا وارد حوزه دانشگاه بشه، از او بخواد تا هر چه خود او داد را میپذیرد. پس اصل اخلاق هدف است و چون اخلاق الهی است، وظیفه را خدا معین میکند، هدف را هم خدا معین میکند. منتها برخی ها دارای هدف ضعیفند، به اخلاق علاقمندن، متخلق به اخلاقن، دستورات اخلاقی را انجام میدن خوفن من النار، مبادا عذاب بشن، طمع ندارد برای اینکه جهنم نره، بی‌عفتی نمی کند برای اینکه به جهنم نره، خیانت نمی کند برای اینکه به جهنم نره. این نازل‌ترین مرتبه است. از این مرحله بالاتر شوقن الالجنه است، و از این دو مرحله بالاتر حبن لله است، وجدتو که اهلا للعباده است. همون طوری که عبادت بخش دارد، سه هدف دارد، اخلاقم به شرح زد. انسان وظیفه گرا از اون اصل باز مونده است. نه چون به من گفتن این کار را بکن، بله به من گفتن این کار را بکن، منم باید این کار را بکنم، اما برای چی مطرح است؟ از کی دستور بگیرم؟ برای چی امتثال بکنم؟ یعنی مبدا و معاد را در نظر داشتن، هر دو مطرح است. بنابراین عنصر اصلی فن اخلاق وظیفه گرایی نیست، هدف گرایی است، و هدف هم سه قسم است و بالاترینش هم حبن لله است. اما رابطه اخلاق و دین چیه؟ چون در بحث‌های اخلاق دینی مطرح است، رابطه اینها رابطه جزء و کله. اگر مفهومی بخوام بحث بکنیم، بله اون خصوص مطلق داره، اما مصداقی بخوام بحث بکنیم، رابطه جزء و کله. توضیح اینا اینه: یه وقت ما میگیم دین مفهومش مراده، یه وقت میگیم فن اخلاق مفهوم مراده. اینا البته اون خصوص مطلقن. هر جا اخلاق هست دین هست، هر جا دین هست اخلاق نیست. برای اینکه دین عقاید دارد، اخلاق دارد، فقه دارد، حقوق دارد، این چهار رشته را دارد. اون سه رشته که اخلاق نیستند، مسائل کلامی، مسائل فلسفی، جهانبینی، اونها کار با اخلاق ندارد، ولی اینا جزء دینه. اگر بخوایم از نظر مصداق بحث بکنیم، اخلاق و دین نسبتشون نسبت جزء و کله. هر جا جزء هست کل هست، اما هر جا کل باشد جزء نیست. بعضی از جاها که کل وجود دارد و جز وجود ندارد. تو بخش عقاید و جهان بینی سخن از اخلاق نیست، سخن از علم. اون بخشایی که به حکمت نظری برمیگرده سخن از علم است، سخن از اخلاق نیست. از نظر مفهوم بخوایم بحث بکنیم، به اون خصوص مطلق برمیگرده. از نظر مصداق بخوایم بحث بکنیم، سخن از جزء و کل است. اخلاق جزئی از مجموعه دین است که دین چهار جزء رسمی دارد، یعنی عقاید دارد، اخلاق دارد، احکام فقهی دارد، احکام حقوقی دارد، که امیدواریم ذات اقدس الله به ما توفیق فراگیری همه این معارف را عطا کند و عید پربرکت قدیر را هم که در پیش داریم و عید پربرکت قربان را که پشت سر گذاشتیم، به امروز که عید پربرکت میلاد امام دهم هست، همه اینها ذخر و شرف برای اسلام مسلمین باشد، مایه ریزش برکات الهی باشد. پروردگار امر فرج ولیت را تسلیم فرما، نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد و مسکن و ازدواج جوانان را به بهتری وجه برطرف بفرما. مسافران حج و عمره را با حج مقبول، عمره مقبول، زیارت مقبول و ادعیه مستجاب به اوطانشون برگردان. ارواح مؤمنان عالم، مراجع مازی، معلمان ما، علامه طباطبایی، امام راحل، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بیکرانت با انبیا محشور بفرما. خطر استکبار جهانی به صهیونیست و همپیمانانشون را به خود اونها برگردان. امنیت مناطق مسلمون نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، غزه، لبنان، سوریه، همه این مناطق را در سایه لطف ولیت تأمین بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما.
غفر الله لنا ولکم و السلام علی من اتبع الهدى.